الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درس 28 امروز در بخش تفسیر قرآن کریم از آیات 5 الى تا آیات آخر آیات 10 جریان دارد و موضوع درس امروزی ادامه هدف از نزول قرآن در اینجا دوباره دوام دارد تا آیت 8. یعنی هدف از نزول قرآن کریم چیست؟ از آغاز سوره تا آیت 8 این سوره دوام داشت و این آیت ها اول، دوم، سوم و چهارم، پنجم ما قبلا او را تفسیر کردم و امروز تفسیر آیت ششم الى آخر دهم. الله متعال می فرماید فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پس چی بسا که تو خیشتن را در پی ایشان از غم و خشم و حزن خدا بتنگ میکنی از اینکه آنها به این کلام ایمان نمی آورند و تو میخواهی که با در پی ایمان اینها خدا هلاک سازی. فلعلک باخع نفسک معناش نزدیک است که تو به اثر روگردانی و پشت کردن آنها از ایمان خود را از شدت و از فرط غم و غصه اندوه و هلاک کنی و خود را بیقرار بسازی. باخع النفس که گفته می شود هلاک کننده، نابود کننده. نزدیک است و یا شاید که تو به خاطر که آنها ایمان نمی آورند خود را از شدت بی ایمانی آنها از شدت غم و اندوهگین می شوی به خاطر عدم ایمان آنها قریب است که خود هلاک کنی. علی آثارهم در پی آنها، یعنی به دنبال دوری ایشان از قبولیت و پذیرش ایمان بر اثر و کردار و رفتار ایشان تو نزدیک است که خود هلاک بکنی، هلاک بسازی. چون که پیامبر گرامی اسلام علیه السلام حریص بودن و رغبت شدید داشتن که کافرها ایمان بیاورند و این هدف بعثت رسول گرامی اسلام علیه السلام بود که کافرها مسلمان شوند و به خاطر ایمان آوردن کفار پیامبر گرامی اسلام علیه السلام شب روز با طرایق مختلف و به هر وسیله و به هر گونه راهی ممکن کوشش میکردن تا که کفار مکه ایمان بیاورند. از شدت کوشش و جد و جهد پیامبر گرامی اسلام علیه السلام الله متعال برایش این آیت را نازل نمود که قریب است که خدا به خاطر ایمان نیاوردن این بی ایمان ها هلاک بسازی، خاطر آثار اونها و در پی آنها که ایمان نمی آورند خدای قدر تکلیف بدی و در مشقت و در تکلیف گرفتار بکنی و به شدت غم و حزن مبتلا سازی خدا. و خاطر اینکه ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، و خاطر اینکه آنها به این کلام پاک یا کلام عبارت از قرآن کریم ایمان نمی آورند. به هذا الحدیث، مراد از حدیث در اینجا قرآن کریم است. به خاطر که اونا به قرآن کریم ایمان نمی آورند، تو نزدیک است که خود حلال بکنی. اصفان گفته بشه تأسف این لم یومینو به هذا الحدیث اصفان، یعنی اصفان بنابر تأسف و تأثر و حسرت و اندوه و غم ای قریب است که خود حلال بکنی. چونکه پیامبر علیه السلام با حریص ایمان کفار بودن و دعوت در راه توحید و دعوت به طرف یکتا پرستی بودن، پیامبر علیه السلام کوشش میکردن تاکه این کفار از آتش دوزخ نجات یابند. و وظیفه پیامبر علیه السلام بود اینها را از آتش دوزخ نجات بدهند با دعوت و با رغبتشان به سوی توحید. و اینا مستحق جنت شوند. آیت هفتمی گفت که اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. بدون شک و بدون تردید ما همه چیزهای روی زمین را زینت آن کردیم، یعنی زمین را با چیزی که در روی زمین قرار دارد آراسته کردیم تا آنها را بیازماییم. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا که آنها را ما امتحان بکنیم، آزمایش بکنیم و بیازماییم که کدام یکی از آنها کاری نیکوتر، برتر و خوبتری انجام می دهند یا می کنند. ایهم احسن عملا، کدام یکی از آنها کارای برتر و نیکوتری را انجام می دهد یا می کند. در این آیت هدفی را پروردگار متعال ذکر می کند که ما زمین را با آن چیزی که در روی زمین قرار دارد آراسته و مزین ساختیم، خوبصورت ساختیم با درختها، نباتات، آبها، کوها، جنگلات و غیره و غیره، تا اینها از نشانی های پروردگار متعال عبرت بگیرند و ما اینها را آزمایش میکنیم با این نعمت ها و سهولت ها و آسایش. ایهم احسن و عملا، کدام یکی از اینها احسن و عملا که برتر و نیکوتر هستند از روی عمل، یعنی آنچه بر زمین است برای زمین زیبایی و زینتی است تا انسان ها با بهرمندی از آنها مورد آزمایش قرار گیرند و مورد ابتلا و امتحان قرار بگیرند و نیکوکاران از بدکاران تمیز داده شود. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا که خبیث از پاک و پاک طینت و پاک دامن امتیاز شود، فرق در ما بین اینها بیاید. کدام یکی از اینها طیب هستند و کدام یکی از اینها خبیث هستند؟ خبث و پاکیزه از هم جدا شود. زینتان معنی جمال و زیبایی، آنچه وسیله آرایش باشد او را گفته بشد زینت، و را زینت گفته بشود. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا با وسیله این چیزها مردم را آزمایش کنیم که کدام یک کار مخلصانه‌تر و درستتر انجام میدهند، یا کدام یکی از اینا در کارهای خود مخلص هستند و با اخلاص کامل اینا کارشان را انجام میدهند. و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و ما آنچه روی زمین است به میدان هموار و مسطح به گیاهی تبدیل می نماییم. و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، آنچه را در روی زمین شما می بینید و مشاهده می کنید به یک میدان خالی و بدون گیاه تبدیل می نماییم. و این نشانه قدرت پروردگار متعال است. صعیدا، میدان پاک و میدان صاف، چیزی در او نظر نمی آید، نه درخت و نه گیاها و نه دیگر چیزها، به یک میدان خالی خشک تبدیل می شود. جردن معنی زمین بگیا و بدون علف، زمین خالی. این رو گفته می شود در عربی جزرن. تا این آیت هشتم الله متعال افضلیت و فضیلت و عظمت و بزرگی و ویژگی های مخصوص قرآن کریم را ذکر نمود، و هدف از نزول قرآن کریم را هم و نمود نمود که هدف از نزول قرآن کریم چیست. گفت که الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اتاخر آيات هشتم عظمت و بزرگی و ویژگی های مخصوص کتاب عزیز عبارت از قرآن کریم است بیان نمود. بیننده ها و شنونده های گرامی، آیت هایی که هشتگانه ای که ما تقدیم کردم، چون که موضع تبدیل می شود، از آیات نهم باز تا آخر آیات دهم بعد او مسئله یا موضوع دیگری دنبال می شود. بنان ما فواید این آیات ها را ذکر می کنم، آیات های گذشته و دو سه آیاتی که حالا تفسیر کردم. آیات ها فواید زیادی دارند، از جمله فواید این آیات، فایده اولی یا در آیات نخستین، خداوند و پروردگار متعال یعنی خود را ستوده، الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، و خودش را ستایش نموده و در ضمن ستایش خود بندگان را رهنمایی میکند که تا او را به خاطر اینکه پیامبر را به سوی آنها فرستاده و کتاب را برایشان نازل نموده است، اونها را بستایند و اونها را تعریف بکنند. تعریف پروردگار، تعریف کتاب و تعریف یا ستایش او شخصیتی که بالای از او قرآن نازل شده، عبارت از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بالایش قرآن آمد. و دوم فایده دومی است که در این دو صفت قرآن که بیانگر کمال مطلق این کتاب از هر جهت است. یعنی در این آیات ها دو صفت قرآن کریم ذکر شده و این دو صفت بیانگری کمال مطلق قرآن را از دو جهت هویداه و یا برملا و ظاهر می کند. اول اینکه این کتاب ولم یجعل له عوجا، در این کجی و انحراف وجود ندارد. اخباری که قرآن خبر می دهد و خبر دروغ نیست. اوامر و نواهی که قرآن کریم بیان می کند، ای اوامر و نواهی ستمگرانه و ظالمانه نیست، بلکه عادلانه است. دستوراتی که قرآن کریم ارائه نموده یا ذکر کرده، اون دساتر یا دستورات و بیهوده و بدون حکمت نیست یا خالی از حکمت نیست. اوامر و نواهیش ظالمانه نیست، ستمگرانه نیست، و دستورات قرآن بیهوده و بدون حکمت نیست، بلکه معانی و محتوای بزرگی را با خود دارا و حکمت‌های متعددی را نیز با خود دارا می باشد. بیننده ها و شنونده های گرامی، دوم اینکه این قرآن کتاب راست و درست است، قیما کتاب راست صادق و درست است. و راست بودن و درست بودن قرآن این را تقاضا می کند یا مقتضای آن است که خبرهای قرآن از بزرگترین خبرها است که قلبها را از علم و دانش پر می سازد، قلبها را از علم و دانش و ایمان مملو می گرداند، پر می سازد، پر می گرداند. از جمله اخبار قرآن کریم امور غیبی گذشته، یعنی اخبار انبیای گذشته، اقوام گذشته، اقوام مکذبه با پیامبرانش، از اونا خبر می دهد. قوم نو با نوح چی کرد؟ قوم لوط با لوط چی کرد؟ قوم ابراهیم و پدر ابراهیم مادر با ابراهیم چی کرد؟ و قوم موسی با موسی و قوم عیسی با عیسی چی کرد؟ این همه امور غیبی که قرآن به ما این را ارائه میکند و قرآن برای ما و نمود میسازد. ما از طریق قرآن اخبار انبیای گذشته را میدانیم یا با اخبار اونها معلوماتی به دست می آورد. اوامر و نواهی قرآن همچنین ستمگرانه نیست، ظالمانه نیست، بلکه نفسها را پاک و رشد می دهد و نفس انسانی را به پایه کمال می رساند. چونکه عمل کردن به اوامر و پرهیز و اجتناب کردن از نواهی یک کمال تقوا است. وقتی که انسان به اوامر پروردگار پابندی میکند و از نواهی پروردگار اجتناب و پرهیز میکند، این نفس مطمئن نمیشود و نفس پاک میشود. و ایلا نفس متقی ما گفته می توانیم. چون اوامر و نواهی قرآن کمال عدالت و انصاف، اخلاص و غیره بندگی کردن برای پروردگار جهانیان را دارا و یا دربر دارد. یعنی اوامر و نواهی قرآن مشتمل بر کمال عدالت، کمال انصاف، کمال اخلاص، کمال بندگی برای پروردگار جهانیان هستند. بنان کسی که با اوامر و نواهی عمل می کند، اوامر را بجا می آورد و از نواهی یعنی از محرمات اجتناب می کند، پس او با کمال خود می رسد، چونکه اینا کمال عدالت است، کمال انصاف و اخلاص است. و کسی که یک کاری را با انصاف و عدالت و با اخلاص و بندگی به پروردگار انجام می دهد، پس او شخص پاک و متقی و پرهیزگار است و او نفس از او نفس مطمئن است، نفس اماره به سو نمی شود، نفس مطمئن نمی شود. بنان فایده سومی است که لینذیر بأسا شدیدا من لدنه. من سابقا گفتم که لینذیر فاعل یا قرآن و یا محمد صلی الله علیه وسلم. لینذیر بأسا شدیدا من لدنه دلالت به حکمت نزول قرآن دارد، که هدف و حکمت از نزول قرآن چیست؟ جواب آمد که لینذیر بأسا شدیدا من لدن، که کارهای خدا بیهوده و عبث نبوده، بلکه او حکیم است و کار حکیم خالی از حکمت نیست و قول حکیم خالی از حکمت نیست. و از انزال کتاب یعنی فرود آمدن کتاب هدفی دارد و در اینجا دو هدف است، یا دو هدف مهم و مشخص موجود است. اول هدف قرآن کریم، یا هدف که قرآن کریم مشخص نموده، اولی بیم دادن منکران و مشرکان، لینذیر بأسا شدیدا من لدن، و کافران و مشرکان را بیم میدهد تاکه از این عمل خصمانه و مشرکانه و کافرانه خود واپس بیاید. و دوم، هدف دومی نوید و خوشخبری، یا نوید سعادت و نوید خوشخبری، یعنی بشارت سعادت و پاداش نیکو برای مؤمنان. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قرآن دو هدف مهم را دنبال میکند و دو هدف مهم در اینجا از برای نزول قرآن کریم دو هدف اساسی موجود، یکی بیم دادن کافران و مشرکان، دوم نوید سعادت و نوید کامیابی و موفقیت برای نیکوکاران و برای پاداش آنها را ذکر میکنم. و این دو هدف اساسی نزول قرآن است. اگر کسی شما را پرسان بکند هدف از نزول قرآن چیست؟ جواب دو چیز. یکی بیم دادن کافران مشرکان، که اونها را بیم میدهد، با خبر تنبیه میکند، خبردار. اگر شما از شرک و کفر خود توبه نکنین یا رجوع نکنین و اسلام را قبول نکنین، ممکن است، ممکن نه بلکه یقینی است که شما در جهنم می روید و منتظر عذاب شدید باشید بأسا شدیدا من لدن و از طرف پروردگار متعال. فایده دیگری در این صورت یک دعوای مشرکین را باطل می سازد، یا یک ادعای مشرکان را باطل می سازد. قرآن گفتار شرکامید مشرکان را از سه لحاظ تقبیح و زشت معرفی می کند. از سه لحاظ تقبیح می کند و زشت معرفی می کند، که یه بسیار خطرناک است و ای صاحبی شب جهنم میبرد و ای رای حلاکت. و فایده پنجمی است که اشاره به یکی از حکمت‌های آفرینش نعمت‌های گوناگون در روی زمین است، از قبیل گیاهان، خوردنی های لذیذ و نوشیدنی های خوشگوار، پوشک های خوب یعنی لباس های خوب، درختان، جویبارها، کشتزارها، میوه ها، منظره های زیبا، باغ های قشنگ، صداهای هیجان برانگیز یعنی انسان به لرزه می آورد و نماهای زیبا، طلا و نقره و امثالیان که خداوند این همه را برای آزمایش، امتحان و ابتلا آفریده است. این تمام نعمت ها از نباتات و گیاه ها، خوردنی ها و نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، درخت ها، جوی ها، جویبار ها، دریاها، کشتزارها، میوه‌ها، با انواع مختلف، منظرهای زیبا، باغهای زیبا و قشنگ، الی آخره. این همه برای آزمایش و امتحان و ابتلا آفریده است. الله متعال امتحان میکند ما را. آیا ما در برابر این نعمتهای پروردگار، نعمتهای گوناگون پروردگار، شاکر هستیم و یا کافر؟ یعنی شکرگزار هستیم یا کفران نعمت میکنیم؟ و اشاره است این همه نعمت ها از طرف پروردگار متعال است. پس باید ما او را شکرگزاری بکنیم. شکر عملی و شکر قولی. تنها این نیست که بعضی ها نان را میخورن میگن شکر شکر. شکر این است نان خوردی دعای نان بخورد. الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول منا ولا قوه الا بالله. مثل وما ورناكو وقت كنا نقرأ من الله اكبر. يا الله اكبر شي ارتباط داره بنان خوردن. نان خوردي باید دعای نان بخورد. یه شکری نان است، شکری نعمت است. آب نوشیدی بگو الحمدلله. یه شکری نعمت بزرگی آب است. ما تمام نعمت ها را از تمام نعمت ها استفاده می کنیم و اونا را استعمال می کنیم، ولی ما شکری دیگران را به جا می آوریم. نعمت برای ما الله می دهد، ولی ما شکری که را به جا می آوریم؟ شکری پیرا و شکری قبرها و زیارتها و نمی دانیم چی نظر به نام غیر الله میکنه، اولاد الله میدهد. نظر به غیر الله میکند، شفا را الله میدهد. کسی که شافی است، شفا دهنده، شکر او را به جا بیاورد. نظر برای الله است، برای غیر الله نیست. تمام صدقات و خیرات و هر چیزی که داری و به نام الله است، چون که الله داده، بنده نداده برای ما. بنده داد، ما بنده رو میگیم که تشکر، ما برای قلبان برایش دعا میکنیم. مستحق دعا است که برای ما احسان کرد، شکر، تشکر. لیکن شکر نعمت پروردگار متعال به گونه ای که ذکر کردم عملی و قولی می باشد. الحمدلله الذي اطعمني هذا. الحمدلله. این دعا را ما باید بخوانیم. دعای خودساخته یا دعایی که ما از پیش خود یا در عرف مشهور و معروف است، این هرگز ارتباطی ندارد. ما در یک جانان خوردیم، نفر خیلی زیادی بود، باز ما را گفتن که دعا بکن، یعنی دست بالا بکن، همه ما دعا بکن. برای چند روز پیش باز ما گفتم که الله اکبر، دوباره ما خوانده بودیم، ما دوباره خواندیم، باز گفت الله اکبر، باز برای از اونها فهماندیم که یه دعای اجتماعی در شریعت وجود ندارد که تو نان بخوری بعد از همه دست بالا بکنی الله اکبر. نه دعای اجتماعی، نه به یک قسم دعا. بعضی هایش حتی الله اکبر هم نمیدانه، بعد دوستش هم یک بلا میکند بروی خود میمالد، گویا که شکر نعمت ادا کرده باشه. صحت الله میدهد ولی ما نماز نمیخوانیم. تندرست هستیم و تندرستی را و پروردگار ذات پاک برای ما داده، ولی ما نماز نمیخوانیم. صحتمند هستیم، خوب نان میخوریم، ولی شکر نعمت به جا نمیآوریم. ایست ناسپاسی و ناشکری در برابر نعمت های پروردگار. برادران و خواهران، بیننده ها و شنونده های گرامی، از آیت نوم تا آیت 32 سوره کهف انشاءالله جریان داره. واقعه یا داستان اصحاب کهف ذکر میکند و میگوید ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیه الى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا. تا این آیت انشاءالله ما تفسیر میکنیم. آیا گمان میبری که اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه های ما چیزی شگفتی است؟ چیزی حیرت انگیزی است؟ سوال: ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ آیا گمان میبری که اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه های ما چیزی حیرت انگیز یا شگفتی است؟ از اول فتیتو الى الکهف، آنگاه که آن جوانها به غار پناه بردن، از اول فتیتو الى الکهف، به غار پناه بردن، کهف منا غار، فقالو پس اونا گفتن ربنا پروردگارا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، از جانب خود رحمتی به ما ببخش و در کار ما و در کار ما راه نجاتی برای ما فراهم فرما یا نصیب کن. در این ام حسبت حمزه است، ام یه همده استفهام گفته می شد، استفهام انکاری، استفهام انکاری برای نفی است، یعنی گمان مبر، معنیش ده که استفهام انکاری معنی گمان مبر که داستان اصحاب کهف و آنچه برایشان اتفاق افتاد در میان نشانه های قدرت خدا چیزی عجیب و غریب است. یه گمان مبر و یه گمان مکن که داستان اصحاب کهف یک چیزی شگفت انگیز و تعجب آور و غریب است در میان نشانه های قدرت پروردگار متعال. یه گمان نبر. چرا؟ به خاطر از اینکه در حکمت گسترده و بشمار پروردگار متعال همانند و مشابه زیادی وجود دارد، تنها این داستان نیست، بلکه در جهان هستی عجایب و غرایب زیادی از همچو داستان اصحاب کهف و حتی از آن نیز بزرگتر وجود دارد، از این بزرگتر هم وجود دارد، تنها داستان اصحاب کهف نیست. گروه در این واقعه، شاید ما مختصرا برایتان میگویم، گروهی از جوانهای مؤمن و هوشمند و هوشیار بودند که از دست طاغوت وقت عصر زمان همو زمانشان بغاری پناه بردند از ترسی که اونها طاغوت وقت اونها را پریشان نکنند و نکشند، چون اونا مؤمنان هوشمند بودن، مؤمنان مخلص و پاکدامن بودن، پاکتینت بودن، پاکباز بودن. و بعدها نام اونها را بر لوحه های بالای غار نوشته کردن، در اونجا ماندن. اینا به خاطر مسئول ماندن و محفوظ ماندن از فتنه و شر قوم خود به غار پناه بردن. در این آیه، دو آیت بعد از این که می آید، دوم یا دوم، یعنی دوم تا دوازدهم، داستان آنها را به طور خلاصه بیان نم. گفت که این اصحاب ای آیت، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمتا وهیی لنا من امرنا رشدا. تا آخر آیت دوازدهم داستان آنها را به طور خلاصه و فشرده بیان نمود. سپس در آیات 13 الا 26 تفصیل داستان آنها است. تفصیل داستان آنها. کهف گفته می شود غاری را که در کوها موجود است. و رقیم گفته می شود تخته یا به عربی لوحه می گوید که مثلی که لوحه نویسه می نویسن. و تخته را گفته می شود که در او نام اینها درج بود. و از او تخته یا از سنگ بود یا از کدام چیز دیگری، نام اصحاب کف را در آن نوشته. و رقیم در امو دان دروازه غار، یعنی دان غار ایره نصب کردن. و برخی از علمای سلف به این نظرن رقیم نام سگشان بود، معنیش ده که ام حسبت ان اصحاب کف و رقیم، یعنی سگ اصحاب کف. بعضی ها به این نظر هستند، یعنی نشانی های قدرت ما، عجایب و غرایب آفرینش ما. در اینجا بعضی علما به این نظر هستند، امام رازی رحمه الله هم این مطلب را ذکر کرده در تفسیر خود، میگویند که قوم اینا وقتی که پیامبر علیه السلام مبعوث شد، در مابین قریش مکه آمد، یعنی نبوت اعلان کرد. بعد از او وقتی که سوره کهف نازل شد، و این سبب نزول سوره کهف هم است، سوره کهف نازل شد، یک داستان بسیار عجیب و غریبی. اینا آمدن و از این آیت و از این سوره تعجب و حیرت و شگفت خود را اظهار نمودند. و درباره اینا از رسول گرامی اسلام علیه السلام با سبیل یا به طریق امتحان و آزمایش سوال کردند، چون که در کتابای سابقه نوشته بود. همینطور یک جوانای چند جوان رفتن و در غار گم شدن، و اونا آمدن بعد از او سوال کردند. الله تبارک و تعالی این آیت را نازل نمود، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. معنی که تو از این آیات ما، از این آیات یا از این نشانی ما تو شگفت‌انگیز و حیرت زده شدی؟ حیرت زده مشو، شگفت‌انگیز مشو. چرا؟ به خاطر که آیات های بزرگتر از این، نشانی های بزرگتر از این، حیرت عجایب و غرایبتر از این وجود دارد. از جمله آیات های تعجب آور و غریب و بدون مثال یکی داستان اصحاب کهف. ولی اشاره میکرد ذاتی که قادر بر پیدایش آسمان ها و زمین که نشانی های بزرگ و ذاتی که قادر به آراسته کردن زمین با نباتات و درخت ها و غیره حیوان ها و معدن ها و غیره می باشد و بعد از او تمام نباتات را از بین می برد بلکل میدان خالی می شود. این آیت ها بزرگتر از آیت از واقعه یا از داستان اصحاب کهف است. شما چی تو داستان اصحاب کهف را دور از عقل می دانید؟ در حالی که نشانه خلق آسمان ها و زمین، پیدایش آسمان ها و زمین و زینت زمین بایی تمام چیزها از جمله قدرت های پروردگار و از جمله نشانی بزرگترین قدرت پروردگار متعال است. تو از این چرا تعجب میکنید که اصحاب کهف در غار رفتن و چندین سال، یعنی 300 سال یا بیشتر از آن در خواب بودن؟ از این چرا تعجب میکنید که آیا یه از قدرت پروردگار متعال بیرون است؟ قدرتی که آسمان ها را بغیر ستون پیدا کرد و قدرتی که زمین این گیتی پهناور را استاد کرد، یه در حرکت در زلزله نیست. آیا او قادر نیست کسی را در 300 سال بخواباند؟ واقعه عزیر علیه السلام در سوره بقره مشهور است: او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. عزیر الله متعال 100 سال به حالت موت نگاه کرد، خرابی نیومد، بعد از زنده کرد. این از قدرت های مطلقه پروردگار بیرون نیست. باید تعجب نکنید شما درباره از سوال میکنید. درباره سبب نزول قصه اصحاب کهف روایت های بسیار زیادی است. اکثر و بیشتر ما برایتان بگویم، هیچ روایت صحیح از پیامبر گرامی اسلام در حدیث صحیح موجود نیست. واقع اصحاب کهف به گونه ملخص و مختصر و فشرده در قرآن کریم موجود است. اما درباره اصحاب کهف چقدر معلومات یا چقدر قصه ها و داستان ها را میخوانین در کتاب ها، این همه روایات و همه داستان ها منقول از کتاب های سابقه یا از ادیان سابقه است یا از تاریخ های اقوام سابقه است. ما در هیچ حدیثی نداریم که اصحاب کهف برای ما مختصرا یا مفصلا بیان بکنند. از خاطر یک واقعی درباره از در سبب نزول اصحاب واقع اصحاب کهف، قصه اصحاب کهف که این نازل شد، درباره از یک واقعی ذکر کردن. البته این واقع درسته. قریش دو نفر از بزرگان قریش را به نام نضر بن الحارث و دیگر عقبه بن ابی معیط، این را به طرف علمای یهود مدینه فرستادن تا برای از اونا بگوید، تا از اونا معلومات حاصل بکنن، یعنی از در معلوماتی که در تورات است، و بیاین و از پیامبر علیه السلام سوال بکنن و پیامبر علیه السلام اینا حصر بکنن یا خاموش بسازن. به این نیت قریش دو نفر را که نامش را گرفتم به طرف مدینه فرستاد. بعد از اینا وقتی که آمدن و در مدینه علمای یهود ربی ها را دیدن و از اینا معلومات حاصل کردن، اینا برای مشرکین گفتن که شما برین واپس در مکه و از پیامبر سوال بکنین درباره اصحاب کهف، چون که اونا گفتن که اصحاب کهف پرسان میکنین اگر پیامبر باشه جواب داده میتواند، ورنه جواب داده نمیتواند. اینا آمدن از پیامبر علیه السلام درباره اصحاب کهف پرسان کردن که اینا کیست. در امان وقت یا در بعد از سوال اونها الله متعال این آیت را نازل نمود: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یکی از آیات های و نشانه های شگفت‌انگیز پروردگار متعال است که این را به خاطر عبرت و آزمایش و به خاطر سوال مشرکین که از یهودا یاد گرفته بودند برای ما ذکر کرد. در این واقعه اصحاب کهف در زمانه امپراتوری دقیانوس یا دقیانوس پیش آمده بود. اینا چند نوجوان بودن و اینا را قومشان و بادشاه وقتشان مجبور به شرک و عبادت بت‌ها مجبور ساختن که شما بت‌ها را عبادت بکنید. اینا از عبادت بت، از بت پرستی و از شرک اینا فرار کردن و در غاری که در کوه بود در اونجا رفتن و پت شدن، پنهان شدن. ظاهر است که وقتی که در اونجا رفتن مانده شدن و خواب کردن. الله متعال خوابشان را طولانی کرد، یک مدت دور و دراز بیشتر از 300 سال یا 300 سال اونا در خواب ماندن. ظاهر است در این 300 سال تغییرات و تغییرات حکومت و چقدر مردم ها رفتن و آمدن، البته تاریخ موجود بود. وقتی که اینا بیدار شدن به حکم پروردگار متعال، یکیشان را روان کردن به طرف قریه تا که برایشان نانی بیارد، طعامی بیارد، چون که گشنه شدن. وقتی که اینا پیسه گرفتن و رفتن در قریه پیش کردن به دکاندارا یا به هتلا که نان بگیرن، اونا گفتن که پیسه پیسه بده، پیسه دادن، پیسه پیسه 300 سال پیش، پیسه ها تبدیل شده و مردم ها مو مردم نیستن. ولی مردم ها میدانستن که این تیه واقعی پیش آمده بود باید روی واقعات تاریخی. بعد از صدها سال اونا قریه، مردم های قریه از اینا از این شخص سوال کرد: تو کیستی؟ از کجا آمدی؟ پیسه را از کجا یافتی؟ این پیسه خود در این وقت رایج نیست، نمی چلد. و در اون وقت این واقعه اشاره به طرف عزیزتن که اینها در غار پناه برده بودن. و این واقعه به زبان سوریانی نوشته شده بود، بعضا به طرف عربی را نقل کردن. درباره این غار بسیار زیاد اختلافات هستی در کجا. بعضی ها میگوین که در شهر افسوس در دولت ترکی است، در ترکیه است، در اونجا یک کوی است به نام انکلیوس، انکلیوس یک کوه است. میگه که این غار در اونجا است، در ترکیه است. و این را بعض مورخین و مفسرین مسلمان هم تایید کردن. و این مفسرینی که را تایید کردن یا مورخین، اینا اون کسانی هستن که روایات اهل کتاب متاثر شدن، مثل طبری، ابن کثیر، زمخشری و مسعودی و غیره اینا. و بعضی دیگر اونا میگن که نه، یه واقعی کو، یه غار کف در ترکیه نیست. میگن اونا هم بر بسیاری از روایت های تاریخی استدلال میکنن. اونا میگن که بسیاری از صحابه اکرام که در جنگ رفتن، اونا یا کماندانای لشکر یا سربراهان لشکر در اونجا رفتن، اونا میگن که یه در اونجا نیست. میگن در او غار افسوس یا در شهر افسوس در اونجا نیست میگن. اونا ذکر کردن که یک کف یا یک غار در در کوی الرقیم است، در اردن، در دولت اردن، در اونجا یک کوه است به نام جبل الرقیم و او در جبل الرقیم است یک غار. و اینا یه قماندانا یا سربراهان که رفتن صحابه در اونجا او را مشاهده کردن و بعد صحابه مثل عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه هم این غاره در اونجا دیده بود. و بعدا دولت اردن در اواخر یعنی تقریبا در سال 1963 تحت یک اجتماع بزرگ اعلان کرد، با دلایل قطعی اعلان کرد که یک کف یا یک غار در اردن واقع است، در قریه به نام قریه الرجی، قریه که نزدیک پایتخت عمان، پایتخت اردن است، به نام پایتخت اردن عمان در نزدیکی از این واقع است. و این مجموعه فقه اسلامی که در جده است برای فعلا موجود، اونها میرا تایید کردن این غار در اونجا است، این غار در اونجا است. و بهرحال ما در تعقیب از این نیستیم که این غار در کجا است یا چی شد و چی نشد، بلکه مقصد در اینجا از وقوع حادثه یا مکانش ما اینقدر زیاد بحث نمی کنیم، بلکه نص قرآنی به دو چیز او فوکس یا تمرکز میکند، زیاده توجه میدید. او چیز تا دو چیز، یکی ذات قصه، ذات داستان، عین داستان، و دومی است که در اینجا حکمت از داستان چیست. ما این را باید دنبال بکنیم بجایی که ما در تفاصیل و در تفصیل از داخل شویم، مغز خود خراب بکنیم، جای از این را تلاش بکنیم، بلکه باید ما اصل قصه، عین قصه داستان را بدانیم و حکمت از این قصه را، از داستان را بدانیم که الله متعال این داستان را در قرآن چرا ذکر کرد و چرا نازل کرد. باید ما را درک بکنیم. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. فقالوا ربنا